وقتی این انقلاب شروع شد در حال توی مطبوعات غرب اینجور منعکس شد که مردم ایران این مدرنیسم زمانشاه رو قبول ندارن، دارن میخوان یک برگشتی به عقب بکنن، یا فکر میکنید که واقعا هیچ وقت نتونسته بودن مردم این هرچی که در این مدت پیش اومده بود بپذیرم، قبول بکنم؟ یا شما که میشناسید شهرستانم بودید، چجوری اینو توجیه میکنید؟
ایدئال های مدرنیزه کردن ایران برای شاه متاسفانه ایدئال های فیکس شده بود، ایده فیکس بود برای شاه و فکر میکرد که این رو به نیروی هیئت حاکمه ای که از یک ثبات طولانی بتونه برخوردار باشه و امکانات وسیع مالی هم در اختیار داشته باشه میتونه به جامعه بده. ولی چیزی که در این محاسبه منظور نشده بود ظرفیت جامعه بود برای قبول این مدرنیزه کردن. اصلا بخشی از جامعه ایران یا تکه های از پیکر این اندام در خور مدرنیزه کردن نبود. مثلا بخش کشاورزیش رو اگه شما در نظر بگیرید، اصلا صدی 80 کشاورزی ایران در خور مدرنیزه کردن نبود. یه تیک زمین های کوچک در سر هر تپه ماهور که اینها نه آبیاری مکانیزه می شد نه اصلا کشاورزی مکانیزه در اونجاها بازده داشت، و اینکه کشاورز ایرانی از به طور سنتی از سالیان قدیم این رو شخم می زد، شخم به اصلاح سنتی، برای اینکه یه خراش سطحی روی خاک میداد و بارانی که میآمد خب این کشت دیم برای حبوبات ایران و مخصوصا گندم ایران در منطقه‌ای که مثلا به نام آذربایجان هشترود به عنوان اوکراین ایران شناخته شده بود و در اوکراین ایران آبیاری مفهومی نداشت. اصلا سیستم آبیاری مبتنی بر آبیاری دستی شناسایی نشده بود، تمام طبیعی بود و دیم بود این محصول. اما مدرنیزه کردن کشاورزی و شخم کردن با تراکتور به کلی این کشاورزی رو از بین برد. من اینکه در عمق خاک با آب باران این دونه بیرون نمیاد، اینجا میمونه و اکثر دهاتی ها هم روی گرایش خودشون که خواستن مالک بشن برای قطعات خیلی کوچک صاحب تراکتور کمباین نمیدونم این چیزا روی علاقه مالکیت، در حالی که برای 20 هکتار 10 هکتار 30 هکتار مالکیت داشتن تراکتور اصلا اقتصادی نبود. این در زمینه روستاها و مهاجرت های وحشتناکی از طرف روستاها به طرف شهر، در حالی که اون سیستم اقتصادی با اون موقعیتی که داشت میتونست یک صنعت روستایی صنایع روستایی ایران رو توسعه بده، ولی خب مثل این که مثلا نابود کردن روستاهای ایران که پایگاه مهم وحدت ایران در تمام طول تاریخ بوده، پایگاه تغذیه یک ملت بوده، پایگاه تغذیه اصلا انسانیش بوده، پایگاه های دفاعیش بوده از لحاظ هجوم خارجی تا هجوم بیگانه، همه اینا با از بین رفتن کشاورزی تقریبا از بین رفت. در زمینه های دیگه هم مردم عمق مدرنیزاسیون رو نمی گرفتن، یعنی فرهنگشون کافی برای این نبود، فقط پوشش اینو می گرفتن و پولهای بادآورده دست آدمهای بی فرهنگ که حتی طرز استفاده در کالاهای مصرفی این پولها رو هم نداشتند و کیفیت استفاده از اتومبیل‌های آخرین سیستم رو که می‌خریدن نمی‌دونستن، اصلا در اون کلاس نبودن که از اونها استفاده بکنن، ولی داشتن تمام اینا رو. یه جامعه بود که از اون بالا تا طبقات پایین و کارمندی تبدیل شده بود به یک جامعه مصرفی کاذب با حالت اعتیاد، یعنی معتاد شده بود که همه اینا رو داشته باشه که برای یک زندگی متوسط کارمندی لازم نبود، ولی این اعتیاد درش ایجاد شده بود که به هر قیمت اینو باید داشته باشه. و این از اون جنبه‌ای که شما میگید.
یک مثلا هست که این شما توجیه میکنید چجوری؟ برای که وقتی این راه پیمایی ها شروع شده بود تقریبا اکثر مردم در شرکت میکردن، واقعا شاید 99% مردم نمیدونم که شرکت هم ارقام میبینه که اینجا منعکس شد که همچین وضعی داشت و تمام طبقات مرفع هم تو شرکت میکردن. ببینید اونا چطور پیام گرفت بودن؟
طبیعیه در کشورهای مشابه ایران تمام تحولات فکری از طبقه مرفع شروع میشه. برای اینکه البته ما دهه آخر یا لااقل بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت که یه مقدار مردم امکانات مالیشون تا حدودی بهتر شده بود، ولی در کشورهای مثل ایران علل اصول تحصیل در اختیار آدمای محدودیه، تحصیلات عالی، فهمیدن جوامع دیگر، فلسفی شدن فکرها، طبقه بندی این فکرها، اینها یه چیزایی است که در اختیار طبقه روشنفکره و طبقه روشنفکر بیشتر از طبقه مرفه. البته به ندرت در ایران داشت، طبقه متوسط هم به اون میرسید. ما 50 سال پیش بله هیچ خانواده غیر ثروتمندی بچه تحصیل کرده سطح بالا نداشت. در انحصار اینها بود و در انحصار طبقه روحانی بود، به شرط اینکه خودش میخواست که از اون کتابهای صرف مذهبی بیاد بیرون و مطالعات دیگر علمی بکنه، برای اینکه کارش این بود. یعنی تمام این طلب خونه ها حوزه های علمیه اصلا جز خوندن چیزی برنامهشون نبود و اون نوع خوندن هم به هر کسی به عنوان یک انسان خسته کننده است. انسان تنوع‌گراست و خوندن همین هست که ببینه وقتی میخونه کتاب‌های مذهبی رو، صرف نحو رو نمی‌دونم، در یک محدوده خاص دلش می‌خواد که بیاد بیرون چیزای دیگه هم بخونه. این خاصیتش. بنابراین در مونوپول بود و چون ایران احتیاج به رفرم داشت، بنابراین در این که طبقات مرفه شرکت بکنن دلیل نداشت که شرکت نکنن. طبقات مرفه هم در ایران شاید بیشترین کمپلکس ها رو اونا داشتن، چون در ایران این نبود که مشکل شما سیر هستید من گرسنه، مشکل من این نبود، مشکل این بود که شما چرا 10 برابر من میچابید، چرا من نمیتونم مثل شما قارت کنم. مشکل این بود و کمپلکس این بود در بین طبقه قارتگر که داشت عمومیت پیدا می کرد. سیستم شاه هم عملا این رو باز کرده بود برای اینکه بتونه خودش حکومت کنه. فشار در این نوع سیستم ها یه موقعی هست که فقط در محدوده حفظ تسلطه. این برای دوران های کوتاه ممکنه که بیاد فرض کنید آقای پینوشه در سال 15 بعد پایان پیدا میکنه و اون هیچ وقت ادعای دموکراسی دیگه نمی کنه، دیکتاتوره و میگه این رو من به صلاح این جامعه میدونم، اینو اعمال میکنم. دیگه مسئله حزب بازی هم نداره که دوتا حزب بکنه و دوتا رو یکی بکنه و بگه دموکراسی اینجا از سوئد پیشرفته داره. ولی اینکه شاه احتیاج داشت که ادای دموکراسی رو در بیاره نشانه این بود که برای سیستم خودش فکر میکرد که ابدی بودن این سیستم که درش پسیبیلیت مانوری هم برای همه صورتها و فرضیه ها وجود داشته باشه، منتها راه های ناندرست پیش می اومد که یکیش همون رستاخیز بود. یعنی حداقل استقلال فکری رو هم از یک انسان که از لحاظ سیاسی اخته شده یا خودش کرده، در روسیه شوروی بالاترین سیستم های کنترل فکری اگه قبول کنیم، خب در اونجا عضویت حزب رو تحمیل نکردن، تحمیل معنویش هم نکردن که عضو حزب از این کوپن استفاده میتونه بکنه، کسی هم نباشه نمیکنه. خودشون میگن 34-35 میلیون عضو حزب کنه است، بقیه نیستن، آزادن. اما در ایران سیستم شاه نه تنها از لحاظ نفیان مردم رو آزاد نگذاشته بود، اثباتن هم آزاد نگذاشته بود. شما میتونید بگید که هیچ کس حق نداره عضو فلان حزب باشه یا این نوع طرز تفکر رو بخواد در جامعه‌ای که من حکومت میکنم پیاده بکنم. یه دیکتاتور میتونه این حرف رو بزنه و میزنه، اما نمیتونه بگه حتما باید این فکر رو داشته باشی که من میگم و رستاخیز این مفهوم بود. هر کی هم نه باید پاسپورتشو میگرفت میرم. بنابراین ایرانی برای گریز از این دنبال راحل ها بود دیگه. و در این حال خب سیستم مدعی دموکراتیک بودن بود و اصلا همه اینها با هم ناخوانا بودن.
من یه سوال دیگه داشتم، شما آذربایجانی هستید و میدونید این روزا خیلی علم شده دوباره که خلخای ایران و نمیدونم کردستان و آذربایجان و بله من خودم گیلانی هستم، از گیلان کسی صحبتی نمی کنه، بلوچستان و جاهای دیگه نمیدونم چرا گیلان، و میخوام بگم که عقیده شما چیه این تا آذربایجان میخواد مستقل باشه نمیخواد چیه این مثلا؟
نه من فکر نمیکنم اینا در غرب و در شرق و همه هر کدوم یک نوع طرفداران مخصوصی داره. در شوروی این سیستم این طرز فکر طرفدارایی داره، در آمریکاش هم بی‌طرفدار نیست. من یادم در شاید سال 44-45 این دودا بوده، یه بریده ای از مطبوعات آمریکا رو کنسول آمریکا در تبریز به من نشون داد، گفت نظرت در این مورد چی هست. اون روزنامه یک روزنامه محلی شاید دست دوم سوم آمریکایی بود، نوشته بود که منافع آمریکا ایجاب میکنه که بر سر راه شوروی تا آب‌های گرم خلیج فارس به جای یک ایران چند ایران وجود داشته باشه و از جمله جایی که روش تکیه کرده بود آذربایجان بود، با خصوصیات زبانی، فرهنگی، جغرافیایی، آب هوایی، چی چی فلان فلان فلان. گفتم چرت، آذربایجان همچه چیزی رو نمیخواد. وقتی مسئله منافع ایران، اینو نه از بابت حماسی قضیه، من زیاد آدم این شکلی نیستم و شبونم نیستم، ولی این رو به صورت یک واقعیت احساس کردم. وقتی مسائل منافع ملی و ایران مطرح میشه، آذربایجانی اصلا مسئله آذربایجانی بودن خودش رو فراموش میکنه. یعنی کل ایران رو و تمام اقوام ایرانی یک محیط فقط که فقط در اون میتونه تنفس کنه، یا یک آبی که فقط در اون عامل زیستش فراهم میتونه زندگی کنه. ولی خب مسئله اگه به صورت فدرال مطرح بشه، من به عنوان یه ایرانی طرفدار فدرالیسمم، جز این هم نمیشه واقعا مسئولیت و مشارکت واقعی مردم رو تأمین کرد. در مشروطیت میگفتن انجمنهای ایالتی و ولایتی، و اگر اون معنی رو که اونها میخواستن مشروط خواهان اون موقع، که الان باید خیلی باید پیش رفته باشه این مفهوم، خیلی چیزه پیشرفته ای بود، خیلی معنی دموکراتیک داشت، یعنی تمام هزینه هایی که با در استان می شد در انجمن محلی که به جای پارلمان محلی بود. و خب اون عبارت خاطرتون هست که وقتی مجلس رو به توپ بستن، گفتن که حالا وقتی مجلس به توپ بسته شد و محمد علی شاه مجلس رو بست، انجمن ایالتی آذربایجان به نام مجلس ایران اجلاس کرد. و یه نمونه از این شیوه به شما بگم که باز هیچ خوشم نمیاد که مثلا خدا نکرد جنبه تبلیغاتی حماسی این داشته باشه، اگرچه جنبه حماسی برای یک ملت جز به ضروریات، اما در نه یک گفتشون بود این شکلی شما باید تاریخی آشیری داشته باشید. در آذربایجان شخصی بود به اسم اقبال آذر که شاید شنیدید.
اقبال آذر؟
اقبال سلطنه هم بهش میگفتن. این خواننده ای بود، صدایی داشت و خواننده دربار قاجار بود و بعد هم 156 سال عمر کرد و تا آخرین روزهایی که فوتش به صورت ناگهانی بود و به نوع بیماری قبلی میخوند. این آدم یه آدم، یه نمونه یک آدم وطن پرست آذربایجانی بود. حالا بگیم در خارج از آذربایجان پدرش غیر آذربایجانی بود، ولی خودش آذربایجانی. این در موقع دموکرات ها که در آذربایجان بودن حالت شهردار تبریز رو داشت، این در همچون سرپرستی شهردار تبریز رو داشت. ما دانشجو تبریز بودیم، دانش آموز بودیم، انقلاب جشن انقلاب اکتبر بود، دموکرات ها گرفته بودن در سالن شهرداری تبریز و اونجا اقبال آذر هم بخره سمت سرپرست در اون جشن بوده. بهش تکلیف میکنن که باید بخونیم و این امتناع میکنه. وقتی خیلی بهش اصرار میکنن، میگه من فارسی میخونم، چون میگوند اون موقع در آذربایجان زبان رو ترکی، حتی تابلوی تمام مغازه ها اماکن همه به ترکی باید نوشته می شد، ترکی بود، خط ترکی بود، مدارس ترکی بود، سالدات های روسی بودن هنوز ارتش شوروی ایران رو تخلیه نکنده بود آذربایجان.
خط ترکی چطور آقا؟
خط ترکی با... الان دو نوعه، الف باش الف بای فارسیه.
بله، یعنی با همون الف
باش. همون الف باش، ولی الان روس ها دارن قفقاز عوض کردن، الف بای روسی کردن اخیرا، ده سال اخیر. وقتی اصرار میکنن که باید بخونیم، که من فارسی میکنم، یعنی یه نداره بخون، میره بالای پنجره اون رفه چیز شروع میکنه به خواندن اشعار عارف، یادم نیست همش، ولی اینطوری شروع میشه که لباس مرگ براندام آدمی زیباست، چه شد که کوته و زشتیم قوا به قامت ماست، زهد گذشت تعدی و کس نمی پرسد حدود خانه بی خانمان ما ز کجاست، چرا که مجلس شورا نمی کند معلوم که خانه خانه غیر است و یا که خانه ماست. این اشعار رو شروع میکنه به خوندن و بعد گریه کردن، به طوری که اصلا مجلس به هم میخوره و چند تا از این سالدات‌های روسی که ترکی میدونستن و اسلحه میکشن که اینو بزنن، مردمی که اونجا بودن اقبال آذر رو فرار میدن از پنجره از پشت بام اینا و مردم فرار میدن و این در بقیه مدت همش متواری بود. و خب این نمونه یک فردی که در حال که ترکی خوندنش میشه اشکالی نداره، شاید اقبال آذر پیش خودش، پیش خانوادهش، پیش دوستانش محفل دیگری هم ترکی میخوند، ولی اونجا حاضر به این کار نشد. ولی که بدون ایران آذربایجانی برای خودش مفهومی از لحاظ زندگی اجتماعی تاریخی حتی جغرافیایی قائل نیست.
بخشی
چون
روشی
به این
حزبی که
تأسیس
کردیم فرمودید، ممکنه اسم چند تا از اعضای این حزب هم
بفرمایید اگه اشکالی نداره؟ نه، البته حزب دچار تغییرات خیلی زیادی شده. این حزب با یه عده 200 نفری مؤسس در ایران به عنوان اعضای مؤسس تشکیل شد. این سال 57 تشکیل شد، عرض کنم در پارکوتر اونجا موجودیت چه اعلان کرد، خبر میکنه های خواهد شد، آخری هم بودن این مزارش کرد. بعد هم یک کمیته مرکزی موقتی به انتخاب این مؤسسین هست به وجود آمد، اون کمیته من رو به امان دبیرکل انتخاب کرد و یه عده در ایران عضویت این حزب رو پذیرفتم. البته زیاد آدم سرشناس که اون شکل شما بشناسید، اونهایی که دماسکه شدن در ایران میتونم بگم اسامیشون،
نه
اونهایی که دماسکه شدن هیچ اشکالی نداره، ولی اونهایی که شناخته نشدن و سعی فکر نمی کنم کار درستی باشه. عرض کنم از کمیته مرکزی میخواید یا از مؤسسی میخواید؟ از کمیته مرکزی رحیم صفاری بود که همشهری
شد،
تهران نه، دکتر حسین زکا بود، مرتضای راوندی بود، عرض کنم آقای دکتر چهرازی بود که الان در پاریس، اون چهرازی متخصص بیماری اعصاب، نه خیر اون نیست، متخصص بیماری های کودکان. عرض کنم آقای دکتر حسین مولی کاتبی بود از کمیته مرکزی، دکتر شمس بود، دکتر بلوهر بود، بلوهر عرض حضورتون، مهندس پیمان بود که الانش هم هست، دکتر نجفی بود و یه عده از اینها در خارجن الان و یه عدهشون در ایران هم که البته ما به کلی کنار گذاشتیم به لحاظ اینکه نمیشه با اونها تماس گرفت، نه دیگه مصلحتشون هست و نه و از کمیت در تبریز این حزبی به لحاظ اینکه من وابسته بودم در اونجا و امکاناتم بیشتر بود، بیشتر فعال بود، که متاسفانه دو نفر از اعضای کمیتهش، یکیش مسئول استانش، یکی عضو کمیته مرکزیش، تیرباران شدن در رژیم خمینی. دکتر مقدم بود، دکتر علی مقدم بود اون وقت و مهندس شمرایی. بقیه هم که بعد از این جریانات ما ناچار شدیم به کلی با یه فرم دیگه و با یک سازمان کاملا جدا و تشکیلات کاملا جدا نوساز که حتی برای اعضای رسمی کمیته مرکزی شناخته شده در ایران اینها ناشناسه کار کنه.
مثلا دیگه هست که فکر میکنین لازمه برای یک محققه در مورد؟
نه من فکر کنم این مطالبی رو من در اختیار شما بذارم، شما این رو بخونید، اگه چیزی به نظر شما مونده باشه در اون صورت من فکر میکنم خیلی احتیاجی باشه که یه نیم ساعتی هم
با هم صحبت.
خیلی
ممنونم آخی.
من هم همینطور از شما.
آقای بنی احمد، فتوکپی مذاکرات مجلس شورای ملی به تاریخ 28 اسفند ماه 2536 شاهنشاهی که در اون متن کامل استیضاحشان از وقت آقای آموزگار درج شده و فتوکپی روزنامه کیهان مورخ 25 اسفند ماه 1157 که در آن اعلام شده است که اتحاد برای آزادی در رفراندوم شرکت نمی‌کنه، به اضافه فتوکپی صفحه اول جمهوری اسلامی مورخ 15 اردیبهشت ماه 1360 همراه با تعدادی از اعلامیه‌های اتحاد برای آزادی از جمله خروج از بنبست و طرح پیشنهادی به احزاب، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و افراد ملی و فتوکپی نامه‌هایی که به شخصیت‌های بین‌المللی ارسال داشتند، همچنین متن مصاحبه‌شون رو با خبرنگار خبرگزاری یونایتد پرس ارائه دادند که همراه نوارهای مصاحبه ایشان برای بنیاد مطالعات ایران ارسال می‌گردند.